این آخرین گفتار است از این مجموعه سمینارها که امیدوارم تا کنون پر برکت بوده باشه. درباره رسالت دانشگاه و دانشجو و وظیفه‌ای که به عهده علم است و علمجویان در سایه حکومت اسلامی که در این مملکت به میمنت حاکم شده است و امیدواریم که این درخت ثمر بخش سایه گسترتر و ثمر بخشتر بشود و اگر هدفی و غایتی از این گفتارها هست همان است که هرچه زودتر به عمل برسد و بهره عملی از آنها گرفته شود و در حد گفتار خلاصه نماند. نفس طرح چنین مطلبی و رسیدن به چنین سؤالی که درس و مدرسه و دانش و دانشگاه چه وظیفه‌ای دارند و از آنها چه رسالتی میباید انتظار داشت، خودش نشان دهنده پدید آمدن نوعی تفکر جدید است درباره علم و درباره رسالت علم در اجتماع حاضر ما. ما سالها مدرسه داشته ایم در این آب و خاک، دانشگاه داشته ایم و دانشمندان بزرگ و بزرگواری پرورده ایم و نمی شناسیم که به طور جدی و به طور مستمر چنین سؤالی همواره مطرح بوده باشه که دانشگاه رو برای چه می خواهیم و از مدرسه چه انتظاری داریم، و همواره پیدایش یک سؤال نوید بخش تولد یک پاسخ است و همین برای خودش میمون است که از حالت بودن به خود آگاه بودن رسیده باشیم و این سؤال رو عنوان کرده باشیم که این همه دستگاه چرا و هدف از این همه آمدن و رفتن برای چیست و علم آموزی ما رو به کجا میکشانه و آیا داشتن دانشگاه در یک نظام حکومت اسلامی مانند داشتن همین دانشگاه هست در سایه نظام دیگری، و اگر تفاوتی هست که هست و میباید باشه اون تفاوت ها چیست و ما تا چه اندازه میتوانیم سهیم باشیم در به وجود آوردن اون محیط مناسب و هماهنگی که آرمان ماست و این دانشگاه رو به منزله بازوی توانا برای اعمال و ایجاد اون آرمان میخواهیم به کار بگیریم. در زمینه رسالت دانشگاه سخن فراوان میتوان گفت و در این راه جز به شیوه گزینشی عمل نمیتوان کرد، یعنی از میان اون همه موضوعات دامن گستر و اون همه نکات عزیز و عظیم که به ذهن میرسه ناچار و لاجرم میباید انتخاب کرد و من چند نکته مهم رو که به نظر خود من مهمترین است برگزیدم تا دربارش سخن بگویم، همراه با بعضی پیشنهادهایی که احیاناً اگر به نظر کسانی از دوستان و صاحب نظران و مسئولان سودمند افتاد امید اعمال و اجرای اونها رو داریم. ما همه میدونیم که ما بی دانشگاه نبوده این در گذشته و از اون موقعی که به قول سعدی ایشون در نظامیه ادرار داشتن و این ادرارم به معنای این بود که حقوق می گرفتن و پیش از اون دانشگاه ها در این آب و خاک وجود داشته. در مغرب زمین هم همه می دانیم که از زمان جناب افلاطون که آکادمی ساخته شده بود و بر سردرش نوشته بودند که هر کس هندسه نمی داند وارد این آکادمی نشود، تا دوران قرون وسطا و پس از او با تفاوت‌های دانشگاه ها به وجودشون ادامه دادند و مرکز تحصیلات عالیه بودند. محتوای علومی که در اینجاها آموخته می شد البته تفاوت کرده است و هیئت و شیوه نظام های آموزشی و پرورشی که در اینجاها حاکم بوده مسلماً تفاوت بسیار چشمگیر یافته. اما اونچه که مسلم است اینه که در روزگار ما هدف از دانشگاه ها با این اصطلاح خاص و با این شیوه ویژه که اداره می شود آموختن نوعی علوم خاص است که تعاریف خاصی دارند و از حاکمیت ارزش ها و بینش های مخصوصی برخوردارند. من همیشه از این نکته دفاع کردم که علم حاوی ارزش نیست و از علوم نمیتوان ارزش ها رو بیرون آورد، ولی یک نکته رو میخوام اینجا گوشزد کنم و اون این که ارزش میتواند راهبر علم باشد، به این معنا که ما با داشتن ارزش های خاصی و تلقی خاصی از هستی، به تعبیر دیگه با داشتن جهانبینی ویژه‌ای و ایدئولوژی ویژه‌ای، ما علم ویژه‌ای خواهیم ساخت و نباید ساده لوحانه گمان کرد که علم تحت هر شرایطی و در هر محیطی به راه واحدی می رود. بهترین نمونه اثبات کننده این نظر همین است که علوم در مشرق زمین به راهی رفتند و در مغرب زمین به راه دیگری رفتند. البته عوامل متعدد و متنوعی در این زمینه در کار بود، در این تردیدی نداریم، ولی همه مورخان شاید بالاتفاق این نظر را داشته باشند که علوم جدید پس از حاکمیت جهانبینی جدیدی بود در غرب، که اون جهانبینی در مشرق زمین رشد و وسعت نیافت و به همین خاطر این علوم در این خاک نروید و ما اکنون وارد کننده اون علومی و بخشی از دشواری های ما و پرسش هایی که برای ما پیدا میشه از برخورد و تنازع میان نوعی جهانبینی است که زاینده این علوم نیست و نوعی علوم که فرزند اون جهانبینی ها نیستند و به گونه و به نحوی نوعی التقاط رو ایجاد می کنند که ذهن رو می گذد و ایجاد سؤال می کنه و به نحوی مصنوعی بودن بعضی از امور رو و پیوند ناهمگون اونها رو با پیکر اجتماع و فرهنگ ما به ما القا و تلقین می کنه. به همین خاطر است که ما نباید علوم رو اونچنان که امروزه در دانشگاه ها آموخته می شوند و من در میان خصوصا علوم انسانی و اجتماعی رو منظور دارم، گرچه که علوم طبیعی و تجربی هم خالی از این داوری که می کنم نیست، این علومی که به ما می آموزند علوم خالص البته نیستند و همراه با خودشون نوعی متافیزیک، نوعی بینش قبلی، نوعی گرایش ها و جهانبینی ها رو به ما میدهند، گرچه اون جهانبینی ها از معبر این علوم به طریق ظریف و مخفی وارد اذهان و ضمایر ما میشه، اما به دلیل آمیختگی روان ما و اذهان ما با فرهنگ قبلی ما و با اندیشه های پیشین ما و آموزش های نخستین ما، اون اندیشه ها که از طریق اون علوم میرسه نزاع مستمری رو در ضمیر ما برمی انگیزه و همیشه این مزارهاست که تا حدی میمونه، به شرط این که از اونها خوب بهره جویی بشه. علوم جدید همه ما میدونیم علوم بسیار تنگ چشمی هستن، خیلی باریک بینن، بسیاری از مقوله ها رو به خاطر اینکه کمیت پذیر نیستند ترک گفتند و از صحنه دانش بشری و معرفت انسانی خارج کردند. و به همین خاطر است که چشم خشک علمی امروز و اون تنگ چشمی که فرزند اوست اجازه نمیدهد تا انسان به انواع دیگر معرفت ها با چشم حرمت نظر کند. و به همین خاطر علم از اون احترام نخستین خودش فرو افتاده است و نه تنها فرو افتاده بلکه محرومیت بسیاری برای مردم به وجود آورده است. ما هممون اطلاع داریم از حرمتی که علوم دقیقه امروز برخوردار شده است. ما از اونها قلب و حرمت و حق حیثیت نمی کنیم، اما می خواهیم بگوییم که این نظر از کجا خرید شده و چرا چنین بینشی امروزه در همه دانشگاه های ما و دانشجوها و دانشمندان ما، اگر همه نه اکثریتشون، حاکم شده که اون عقلی که به این دانش ها می دهند برای دانش های دیگه قائل نیستن. خب طبیعی است نوع بینش که مبرخان علم به او بینش افلاطونی میگویند و اون حرمت نهادن به کمیات است، این حاکم شده است و این حاکم شدن از رنسانس به این طرف قوت و شدت بیشتری هم یافته. اون جمله‌ای که ابتدا نقل کردم که هر کس هندسه نمی‌داند وارد آکادمی ما نشود، بیانگر همین کمیت یک جانبه و فوق العاده به مسئله کمیات بود که در ذهن افلاطون بود. و اونچه که برقلوم حاکم شد نوعی عکس العمل در برابر تفکر ارسطویی بود که بیش از هر چیز به کیفیات می‌پرداخت و کنار زدن ارسطو و حاکمیت بخشیدن به افلاطون یکی از نکات مهم بود که از رنسانس به این طرف پیش آمد و ما هنوز هم میراث‌خوار همین تفکریم. باز هم تکرار میکنم، ما این رو انکار نمیکنیم، تحقیر نمیکنیم و کوچک نمیشماریم، ولی به خودمون آگاهی میدهیم که ما بر سایه چنین تفکری علم میخوانیم و علم رو با این ارزش به ما فروختن و به ما گفتند که هرچه کمیت ناپذیر است، هرچه که در قلمرو کیفیات واقع میشود، هرچه که از نوع کمیت و کیفیت نیست و به گونه دیگریست علم نیست، آگاهی نیست و قابل کسب و تحصیل نیست و ارزی نداره. ما در فرهنگ خودمون از گذشته هممون اطلاع داریم که هرگز چنین بینشی بر علم سایه نیفتنده بود. ما دانشمندانی داشتیم مثل ابوریحان، مثل یک دانشمند علوم دقیقه در روزگار ما، و دانشمندانی داشتیم جزء عرفای بزرگ که هرگز شباهتی تفکرشون با تفکر دانشمندان روزگار ما نداشته است. ما اگر وارثان به حق این انسانهای بزرگوار باشیم قطعا میباید که نزدی و خلطی بین این دو گونه بینش بکنیم. اون چه که با حاکمیت اسلام به معنای یک نظام فکری و معنوی سازگار نیست، همین تنگ چشمی علمی است. و اگر دانشگاه های ما برای این جامعه آدم تهیه می کنند و فرد می سازند، قطعا افرادی که نسبت به دانش اون گونه بینش رو دارند البته مفید نخواهند بود. ما نیازمند آنیم که نوعی بینش جدید رو بر دانش آموزی حاکم کنیم و این رو ما باید بتوانیم از متن فرهنگ خودمون و مذهب خودمون استخراج کنیم. این نکته کوچکی نیست، نباید انتظار داشت کسانی که با شیوه دیگری از دانش خو گرفتند و از طریق اون دانش ارزش‌های خاصی به اونها فروخته شده است. اینها وقتی که وارد اجتماع شدند و از این کانال دانشگاهی عبور کردند، طرفدار ارزش‌های باشند که ای بسا اون ارزش‌ها رو در تناقض مطلق با ارزش‌های آموخته شده شون می‌بینند. این اول نکته است که ما باید بیاموزیم. چیزی که در کنار این قرار میگیره و ثمره نزدیک و مستقیم این تفکر است، عبارت است از تکنولوژی ما. دانشگاه ما البته تکنولوژی است میپرورانند، کسانی رو میپرورانند که به درد صنایع بخورند، برای بهزیستی و برای حسن تدبیر و امور اجتماع و برای استقلال صنعتی بخشیدن، استقلال زیستی بخشیدن به اجتماع ما کار بکنند و توانایی داشته باشند. ولی باز همه ما می‌دونیم که تکنولوژی یه امری نیست که مستقل از نیازهای انسان جریان پیدا کنه و نیازهای انسان هم یه امری نیست که مستقل از ارزش‌های انسان به وجود بیاد. و دوباره ما می‌رسیم به همون مسئله اساسی که ما چه چیز رو مهم میدونیم، چه چیز رو مهم نمیدونیم، چه چیز رو واجب میشناسیم و چه چیز رو واجب نمیشناسیم. اون رشدی که تکنولوژی غرب کرده است دقیقا به خاطر تعریفی بوده است که اینها از انسان میداشتند. تکنولوژی غربی تناسب با انسان غربی داره. رشد اومانیزم در مغرب زمین انسان رو خدا کردن و انسان پرستی دوباره چیزی بود که از رنسانس به این طرف در همه دانشگاه‌های مغرب زمین و در دانش اون دیار حاکم بود. انسان همه چیز شد، خدا شد و البته خدا از صحنه بیرون رفت و بعد همه چیز در استخدام خدا درآمد و علم هم دانایی هم معادل توانایی گرفته شد و هر که قدرتمندتر بود عالمتر شناخته شد و علمی که کسی رو تواناتر بر طبیعت و چیرتر بر طبیعت نمی کرد علم محسوب نمی شد. از این لحاظ بود که هنگامی که نوبت به صنعت و تکنولوژی و ساخت و بهره برداری از طبیعت می رسید، تنها چیزی که مطرح بود بیشتر خصومت ورزیدن با طبیعت بود، کسب چیرگی بیشتر بر طبیعت بود، برداشت بیشتر از طبیعت بود و تسلط خود رو بهتر اثبات کردن و از همه مهمتر طبیعت رو به نحوی در راه نیازهای تعریف شده انسان در استخدام گرفتن. این نیازهای تعریف شده نیازهایی بود که دقیقا از انسان شناسی مغرب زمین برمی خواست. ما اگر انسان رو موجودی تعریف بکنیم که جز به نیازهای اصلیش بهره برداری خودکامانه و بیکرانه از طبیعت است، البته تکنولوژی ما در اون جهت سیر خواهد کرد. ولی اگر ما انسان رو موجودی تعریف کنیم که حتی چنین مصرف بی حد و بی بندوباری برای او نه تنها ارزش نیست بلکه ضد ارزش است، بلکه حیوانیت است، ما البته تکنولوژی روش دیگری، شیوه دیگری و جهت دیگری خواهد پذیرفت. این اواخر به مناسبت دیدار از مملکت ما، کسانی از مسلمانان بعضی کشورهای دیگه اومده بودن در اینجا. با کسانیشون که من از قبل آشنایی داشتم اینجا اتفاق ملاقاتی بود و گفتگویی. دیدم که خود اینها که در اونجا انستیتوها و سازمانها درست کردن، یکی از مسائل اساسی که به اون میاندیشن همین مسئله دانشگاه و دانش است در اجتماعات اسلامی. این مسئله بسیار چشمگیری است و تا کسی در محیطهای غربی زیست نکرده باشه و از نزدیک تماس مستقیم با تفکر این انسانها نگرفته باشه، این تقابل رو به خوبی حس نخواهد کرد و این سوال هرگز به طور جدی براش پیدا نخواهد شد که ما از علم چه میفهمیم، به منزل یک مسلمان، ما این موجود رو چگونه میشناسیم، چه نقشی، چه بهایی براش قائلیم. و از علم اگر عبور کنیم به علمگاه، به دانشگاه وقتی برسیم، سوال از این شدیدتر خواهد شد که ما دانشگاه میسازیم تا چه بیاموزیم. برای این دوستان ما این سوال مطرح بود، یک پیپری هم تهیه کرده بودن که میخواستن در یک از جلسات عمومیشون ارائه بدن که به منم دادند و میخوندم. اتفاقا امروز به همون میاندیشیدم و به اهمیت این سوال، ضمن بحثایی که با اون دوستمون میکردیم این نکته پیش اومد و ایشون مثال خوبی میزد. میگفت که ما در ارزش‌های اسلامیمون این رو داریم که وقتی در جنگ دشمن از برابر ما میگریزه، ما حق تعقیبش رو نداریم، حتی ما حق نداریم که آبها رو آلوده کنیم، حق نداریم که گیاهان رو بسوزانیم، حق نداریم خونه ها رو خراب کنیم. اینها جزء امور ممنوع است. هر وقت پیغمبر یا امیرالمومنین به جای سپاه میفرستادن، خصوصا این نکات رو بهشون تأکید میکردن که آبها رو آلوده نکنید، کشت و زرعها رو نسوزونید، از این جهت لطمه‌ای به دشمن نزنید. و تا اونجا که با شما رویارویی میکنن رویارویی کنید. او میگفت که همین نکته کوچک رو اگه در نظر بگیریم، کل تکنولوژی جنگی ما عوض خواهد شد. و درست هم میگفت، تمام اون چه که به نام بلانکت بمبینگ فرنگی ها دارن، یعنی این که بمبریزی بکنیم به طوری که بپوشاند تمام منطقه دشمن رو، که خودش مستلزم به وجود آوردن نوعی صنعت خاص است در ساختن ابزارهای جنگی، که آبها رو هم پر از تشعشع مواد رادیواکتیو خواهد کرد، که تمام مزارع رو خواهد سوزاند، که هر بچه یا هر حیوان یا هر کیم که در اونجا باشه تمام رو تلف خواهد کرد. این فقط شایسته نوعی از تفکر است و فرزند نوعی از ارزش است که در جنگ به تنهایی و در این مسئله خیلی کوتاه به چنین چیزی معتقد است که وقتی با دشمن روبرو شدی، هیچ چیز جز پیروزی مطرح نیست، هیچ چیز جز پیروزی فیزیکی مطرح نیست. بنابراین حیوان، انسان، طفل، جنگجو، غیر جنگجو، مزارع، آبها، اینها به هر طریقی ممکن است آلوده شوند، فقط برای یک هدف و او پیروزی. ولی اگر در جایی، در مکتبی ارزشی و بینشی بود که تنها نیاز انسان رو و تنها ارزش انسان رو پیروزی فیزیکی خارجی نمیدونست، البته این تکنولوژی رو هم به دنبال نخواهد داشت. این نکته بسیار اساسی است. ما اگر دونه دونه اون ارزش هایی که در مکتب خودمون داریم، که البته جای ریز کردن هم هست، باید به دقت اینا رو برگزید و مشخص کرد، به دست خانیم رو مسلمن که ما اگر از اون طریق جلو بریم و حرکت بکنیم، به علمی و به صنعتی که فرزند این علم است خواهیم رسید، که البته تفاوت بسیار خواهد داشت با علم و صنعتی که در مغرب زمین است. دست کم اگر تفاوت هم نداشته باشه، برای ما روشن خواهد شد که ما چرا این رو داریم و چرا اون رو نداریم. تردیدی نیست که یکی از مهمترین چیزهایی که این سوال رو در ما برانگیخته که دانشگاه برای چی، ما میبینیم اگر دانشگاه همین باشد که تا کنون هست، مصرف کننده همون ارزش‌هایی که تا کنون به ما فروخته شده است از طریق این علم، محصولاتی خواهد داشت که اون محصولات برای ما مقبول نیست. از اون طرف ما میبینیم که علم رو هم نمیتونیم انکار کنیم، به حال علم واقع گراست و خود علم به دنبال ارزش نمی کردن، ولی ارزش ها علم رو هدایت می کنند. و به همین خاطر است که ما پیش از هر چیز در دانشگاه های خودمون باید برای خودمون مشخص کنیم که برای چه این علم رو می آموزیم. ما نمی کنیم فقط بنشینیم و ببینیم که دیگران چه تحقیقاتی کردند و ما مصرف کننده این تحقیقات باشیم و فکر کنیم هر تحقیقی به صرف تحقیق بودن محترم است. برخوردی که ما الان با مغرب زمین داریم یک برخورد بسیار حساس است و از سالها پیش آغاز شده است، شاید از یک قرن یک قرنی پیش به این طرف به طور جدی آغاز شده است و همواره این سوال البته برای ما مطرح بوده. مسلمین یک بار دیگر این برخورد رو با مغرب زمین داشتن و او در آغاز ظهور اسلام بود و همه ما میدونیم که چگونه اکتساب کردند علوم دیگران رو، چگونه انتخاب کردند و به چه شیوه بعضی ها رو وانهادند و بعضی ها رو برگرفتند و در حال محصولش همون شد که امروز به نام فرهنگ اسلامی یا فرهنگ مسلمانان ما مینامیم. در اون روزگار البته مسلمین از موضع قوت با کشورهای دیگه و با فرهنگهای رقیب برخورد کردند. امروز این موضع قوت نیست، ما باید ایجاد کنیم، باید به خودمون بقبولانیم که بیش از این نمیتوان مصرف کننده بود. بازم دارم توضیح میدم که تأکید میکنم بر این که نفس پیدایش یک چنین سوالی از نظر ما بسیار میمون است و دوباره این رو برای ما روشن میکنه که خب ما حالا در سایه حکومت اسلامی چجور دانشگاهی باید داشته باشیم که انهو ما فهمیدیم که هر دانشگاهی به این حکومت نمیخوره. ما نمیتونیم یه تعریفی از علم بدیم یا تعریفی از ارزش‌های علمی بدیم، ارزش‌ها و بینش‌ها و فلسفه‌هایی که پشت علم است که با هر نظام و هر محیطی سازگار باشه. ما به هر حال می‌خوام کسی رو تو دانشگاه پرورش بدیم که وقتی بیرون رفت این آدم خودش ستونی باشد برای استقرار این حکومت، برای استقرار یک نظام سالم اسلامی. و این آدم باید حتی به علم هم که نظر میکنه، به طبیعت خارجی هم که نظر میکنه، اونجوری نظر بکنه که ارزش‌های اسلامی اقتضا میکنن، نه ارزش‌های انسانگرایانه یا غربی. ما باید اعتراف کنیم که تا الان توی دانشگاه‌های ما علم رو همینجوری میآموختن به ما. ما از طبیعت هیچ وقت بینش آیت بودن نداشته ایم. این طبیعت رو به صورت یک مردمی در اختیار ما میگذاشتن تا تشریح کنیم. این جزء ارزش‌های علمی جدید دیگه. طبیعت که موجود زنده نیست، طبیعت که حاوی سری از اسرار نیست، طبیعت که آینه و آیه چیز دیگری نیست. کدوم شما این بینش رو نسبت به طبیعت دارید؟ کدوم علمی چنین چیزی رو به ما میآموزد؟ علوم این طبیعت رو خود به خود اتوماتیکمان ناآگاهانه به ما به صورت یک لش مرده آموختند که جز تشریح شدن، جز زیر چاروی علم فکر پاره شدن به هیچ درد دیگه نمیخوره. ما در بینش اسلامیمون چنین اصل رو نداریم، چنین ارزشی رو نداریم. از روزی که این تفکر بر ما حاکی شد که هر چیزی در این جهان سریست و به زیر این سر چیزی نهفته است و از طریق او چیز دیگر رو میتوان دید، البته دنیای دیگه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. یه نکته‌ای که برای این که به خوبی این مسئله فهم بشه من لازم میدونم در اینجا بگم، فقط به منزله یک مثال که باید بعداً بیشتر در بارش فکر کرد، خود قایت‌دار بودن طبیعت است. ما اگر میخوایم یک تفکر نوین رو حاکم کنیم بر دانشگاه‌هامون باید به شدت در این باره بیندیشیم. من همیشه عقیده همین بوده و دفاع میکردم، الانم برای شما ذکر میکنم. یکی از مهمترین موارد اختلاف بین جهان جدید و جهان قدیم، علم جدید و علم قدیم، جهانبینی جدید و جهانبینی قدیم این است که جهانبینی قدیم و علم قدیم قایتگراست، سراغ اهداف موجودات و پدیده ها می رود، ولی جهانبینی جدید کلن عالم رو عاری و خالی از هدف می دونید. شما همه تون می دونید تو تمام دانشگاه ها هر علمی از علوم که به ما آموخته می شه به ما می آموزن که چگونه علت اونها به سر بیاریم، ولی هیچ کس به ما نمی آموزد که چگونه قایت یک حادثه‌ای رو به دست بیاریم. اصلا این را از علم بیرون کردن، این تفکر غیر علمی شناخته می شود. هیچ دلیلی وجود نداره که چنین فکری باطل است. ما هیچ دلیلی ندیده این کسی اقامه کرده باشد، بلکه اینکه چنین شیوه عقیم است. ولی به دلایل زیادی که بعضی از آنها تاریخی است، اجتماعی است، حال که باید بعداً بیشتر دربارش فکر کرد، خود قایت‌دار بودن طبیعت است. ما اگر میخوام یک تفکر نوینی رو حاکم کنیم بر دانشگاه‌هامون، باید به شدت در این باره بیندیشیم. من همیشه عقیده‌ام این بوده و دفاع میکردم، الانم برای شما ذکر میکنم. یکی از مهمترین موارد اختلاف بین جهان جدید و جهان قدیم، علم جدید و علم قدیم، جهانبینی جدید و جهانبینی قدیم، این است که جهانبینی قدیم و علم قدیم قایتگراست، سراغ اهداف موجودات و پدیده ها می رود، ولی جهانبینی جدید کلن عالم رو عاری و خالی از هدف می دونید. شما همه تون می دونید تو تمام دانشگاه ها هر علمی از علوم که به ما آموخته میشه، به ما می آموزن که چگونه علت اون حادثه رو بیابیم، ولی هیچ کس به ما نمی آموزد که چگونه قایت یک حادثه ای رو به دست بیاریم. اصلا این را از علم بیرون کردن، این تفکر غیر علمی شناخته می شود. هیچ دلیلی وجود نداره که چنین فکری باطل است. ما هیچ دلیلی ندیده این کسی اقامه کرده باشد، بلکه اینکه چنین شیوه عقیم است. ولی به دلایل زیادی که بعضی از آنها تاریخی است، اجتماعی است و حتی مذهبی است، این تفکر از علم رخت برداشت. همونطور که گفتن اون پیکر مرده بیجان طبیعت است که الان در برابر ماست و ما در اون کمترین غایتی نمی‌بینیم. وقتی از چشم علم در این عالم نظر می‌کنیم، اما از علوم انسانی و اجتماعی یا علوم طبیعی نشر ساینس، هیچ کدومش. ما این تفکر رو باید زنده بکنیم. این به گمان من یه نکته بسیار اساسی است و کوچک نمیشه گرفت. یکی از این فیلسوفان مغرب زمین رو می‌دیدم که یک مقاله نوشته بود و به درستی تأکید زیادی کرده بود که اون چه که جهانبینی مذهبی رو تشکیل میداد و حاکم بر همه چیزهای گذشته میشد، همین قایت شناسی در طبیعت بود و اون چه که امروز رخت در بسته، همین قایت شناسی در طبیعت است. اشیا برای چیزی نیستند، دنباله اونها وجود ندارد، خودشانند و باید خودشون رو نسبت به گذشته سنجید و دید چه مقدماتی باعث پدید آمدن آنها شده است و خود اینها مقدمه برای پدید آمدن چه چیز دیگری هستند. اما اینکه اصولا در علوم روشی پیشنهاد شده باشه که ما چجوری میتونیم هدف از یک موجود رو به دست بیاریم، چنین چیزی مطلقا موجود نیست. گفتم نه تنها موجود نیست، بلکه تحقیر میشود و انکار میشود. من این رو ذکر میکنم برای اینکه کسانی که احیانا با این تحقیقات آشنایی دارن، این تقابل رو به خوبی در ذهن خودشون احساس بکنن و ببینن که چگونه یه چیزی به کمترین هزینه‌ای از عالم علم رخت بربسته است. ما باید یه کوششی بکنیم و این به منزله یک پیشنهاد البته که نوعی معرفت بیافرینیم که اون معرفت در عین اینکه معرفت علمی است و هیچ چیزی کم از یک معرفت علمی نداره، ولی مشتمل بر نوعی روش شناسی باشه که این روش شناسی قایتگراست نه علتگرا. گرچه که قایتگرایی خودش نوعی علتگرایی است، اما نوعی علتگرایی است که متروک واقع شده، مغفول واقع شده. ما دانشگاه رو الان در جهان نمیشناسیم که علوم رو تحت این بینش سیر بدهند و این بینش درست همون بینشی است که از نظر ما جزء یکی از ارکان اساسی تفکر مذهبی است، چه مذهب اسلامی و چه هر مذهب دیگری. و دانشگاه ها اگر بخوان برخوردار از یک چنان فضایی بشوند که در آن فضا علم معنی دیگری پیدا کند. تا وقتی که کسی عالم شد، این عالم معنای دیگری داشته باشه، ما ناگزیریم که حاکمیت ارزش تازه‌ای رو بر علوم بپذیریم. من شخصا خودم در این زمینه کار میکنم، هنوز به اون محصولی نرسیده است که قابل عرضه باشه، ولی اجمالا من احساس رو دارم که فتح بابی خواهد بود برای اینکه همون منظوری رو که ما از علم در حکومت اسلامی داریم، همون چیزی رو که گذشتگان ما داشتند، همون گوهر شبچراغی که اگر همه جهان به کمک اون روشن میشد، علم دیگه بیگانگی با جامعه اسلامی نداشت و امروز این بیگانگی احساس میشه، این رو میتوان به دست آورد. گوهر تفکر مذهبی یکی وابسته دیدن این جهان است به خداوند و دوم روان دیدن این جهان است به سوی خداوند. ما اگر هر یکی از این دوتا رو برگیریم، تمام هویت و شخصیت اندیشه مذهبی رو انکار کردیم. به اندیشه مذهبی در هیچ یک از مذاهب مخصوص من اشاره نمی کنم، ولی به هر حال شما هیچ مذهبی رو نمیابید که از این دو جنبه خالی باشه، که اولا یک جهان است و این وحدت و هویت در گرو اتکای این جهان است به خداوند، و در جهت دیگه در جهت روان بودن این جهان است به سوی خداوند. علوم این هر دوتا رو از ما ستاندن، به نحوی در باره طبیعت کاوش کردن که گویی ما بی‌نیازیم از داشتن چنان اندیشه‌ای. وقتی هم که من میگم علوم، ناظر به امور دانشگاهی هستم. علومی که بیرون از دانشگاه تدریس میشوند، یعنی تو حوزه ها تدریس میشوند، کلن از جو و فضا و دیگری برخوردارن و در اونجاها اولش که تدریس میکنن میگن اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الهی. اول علم، آغاز علم، معرفت خداوند است. به نهایت علمم که رسیدی خواهید دید که همه چیز به او برمیگردد، همه چیز رو باید به او سپرد. این جهان بینی علمی گذشته ماست، ولو منطق میخوندن، ولو خلاصت الحساب و شفبهایی میخوندن، ولو سرکنه میخوندن که ظاهرن بیخاصیت ترین علوم است، یعنی درباره اعتباری ترین امور است، راجه به زبان است، دستور زبان است، ولی همین علم با این همه کوچکیش در این حال در این جهت بود که اول علم معرفت جبار است و آخرش هم تفویض امر است بود. علوم ما امروز اینجوری که تو دانشگاه ها به ما میآموزند اینطوری نیست. شما یه دونه کتاب دانشگاه رو باز کنید که اولش بسم الله الرحمن الرحیم نوشته باشه، این به نظر چیز کوچکی میاد. خب ننوشته، ولی این ننوشته، شما اگر یه آدم هوشیاری باشید، این جای سوال داره. چه میشود که در گذشته هر کتاب علمی، هر کتاب علمی که نوشته میشد، اولش از ثنای خداوند شروع میشد، بله، و بعد وارد موضوع میشد، بعد توضیح میداد که چرا ما این کتاب رو نوشتیم. حالا چه کتابی بود، در فقه، چه در صرف و نحو، چه در اصول، چه در جانورشناسی و در مسائل طبیعی و در ریاضی، تمامش اینطوری بود. شما ممکنه بگید که خب بله، در گذشته افراد مذهبی بودن این کار رو میکردن، امروز نیستن. ما هم دقیقا میخوام همین نکته رو بگیم، منتها این نکته رو میخوام بذاره بشکافیم ببینیم یعنی چی مذهبی بودن. معنیش اینه که اول کتاب بسم الله بنویسن یا ننویسن؟ نه، اینطور نیست. بله، این علامت مذهبی بودن است، ولی خود مذهبی بودن این نیست. تمام اون علمی که پس از بسم الله میرود چیزیست، و اونی که بی بسم الله میرود چیز دیگریست. اونی که بسم الله از اولش برداشته میشه همین علمی است که ما امروز میآموزیم، با تمام اون مسیری که طی کرده است و طی میکنه. به ظاهر یک دونه جمله برداشته میشود از ابتدای کتابی، ولی در باطن یه محتوای سلب میشود از یک مجموعه. من جانه میخوام پیشنهاد کنم که اول کتاب های دانشگاهی بنویسن بسم الله، ما چیز دیگری رو پیشنهاد میکنیم. اگر اون شد وقت لابد بسم الله هم خواهند نوشت. در هر حال به این اعراض توجه نکنید، ولی اون چه که مهمه و دوباره نشوندهنده این اختراق و تمایز عظیم است بین این دوگونه تفکر، همین بود که میگفتن یک جهانبینی خاص دانش مخصوص خودش رو می آفریند و به دنبال اون دانش دانشمند مخصوص به او و یک جهان بینی اسلامی مخصوص، البته علم اسلامی می آفریند. همین علوم طبیعی منظور من است از علم اسلامی، نه علوم خاص که عبارت است از فقه و تفسیر و کلام و اصول و امثال اونها، و البته یک عالم خاص هم خواهد آفرید. ما در فرهنگ گذشتمون همیشه این تقابل رو مشاهده کردیم که کسانی صاحب علم بودن، کسانی صاحب دل بودن. صاحب دلان معمولا دانشمندان رو طعن می‌زدن، به اونا می‌گفتن که شما هنوز از یک پله‌ای به بام نرسیده اید، در محل اولتون توقف کردید، سهل است. حتی در مواردی معتقد بودن که موندن در اون مراحل باعث میشه که انسان به اون درجات بالاتر هم نائل نشه، تحقیر میکردن علم رو. حتی پس از اینکه در مواردی به گمان خودشون به اون مراتب عالی تر نائل میشدن، این مراتب پایین رو منکر میشدن، مضر رو مضر میدانستن. شما توی ادبیات عرفانی ما بگردید، نوشته های امام غزالی رو ببینید، نوشته های مولانا رو ببینید، اشعارش رو و دیگر عرفای ما رو، همیشه این تقابل رو توش به خوبی میبینید. این علوم رو تمسخر میکردن. هست این همه علم بنای آخر است که اماده بوده گاو و اشتر است، همین مهندسی و هندسه رو میگفتن دیگه. بحر استبقای حیوان چند روز نام اون کردن این گیجان رموز. علم راه حق و علم منزلش، صاحب دل داند اون را با دلش. بنابراین دوتا علم بود، یه دونه علم بنای آخر بود که همین علوم بود که تو دانشگاه هم یاموزن که دانشمنده هم اسمشون گیجان میشد، و یک رشته هم علم دل بود که دانندگان او صاحب دل نامیده میشدن. امام غزالی یک رباعی مشهوری داره که ما جامع نمازی به سر خم کردیم، نمازی یعنی تطهیر کردیم. در ادبیات گذشته ما حتما میدونید وقتی میگفتن نمازی کردیم یعنی آب کشیدیم، یعنی چنان کردیم که با او میتوان نماز خوند. ما جامع نمازی به سر خم کردیم و از خاک خرابات تیمم کردیم. شاید که در این میکده ها دریابیم اون عمر که در مدرسه ها گم کردیم. یه نوع گم کردن عمری تو مدرسه ها تصور می شود که بعد وقتی که می رفتن سراغ صاحب دل شدن، سراغ خرابات، که قرض از خرابات ها می رون جایی که می می نوشیدن که از اون می مست می شدن، یعنی عقل رو از دست می دادن و اون عقلی رو از دست می دادن که شایسته اون گونه علوم دروس بود، اونها رو گم کردن محسوب می کردن. چند جهت داره این مسئله، ولی ما اگر یک کار بتونیم بکنیم در روزگار خودمون، یک رسالت برای این مؤسسات آموزشی قائل باشیم، این است که دست کم این آرزوی گذشتگان رو باید به تحقق برسانیم. دیگه نباید بین صاحب علم و صاحب دل فاصله باشه، این دیگه باید برخیزه. اگر اون گونه دوگانگی ها در نظام های گذشته بود که باعث می شود اگر کسی علم مهندسی می خونه علم آخر باشه و گیج باشه و فقط در همون جهات خودش رو منحصر و متمحض بکنه، و اگر کسی می خواد سراغ دل بره مجبور باشه که تمام اینها رو رها بکنه، مثل امام غزالی، مثل دیگران بلند شد و سفر کنه و در گمنامی سالها ریاضت بکشه، حالا دیگه اگر سایه میمون حکومت اسلامی برای مملکت سایه افکنده، باید یک کاری کرد، باید دانشگاه ها رو به نحوی در آورد که در عین اینکه صاحب علم پرورده می شود، صاحب دل هم پرورده شود. ما دیگه نمیتونیم بپذیریم که انسان ها تو جامعه ما، فارغ التحصیل و دانش آموختگان ما، دو گونه باشند. یه عده به قول فرنگی ها متخصصان احمق باشن که جز تخصص خودشون چیز دیگه سرشون نشه، و یه عده هم صاحب دل باشن و عارف باشن که همیشه منکر اینها باشن و اونها رو تحقیر کنن. هنر این است که این دوتا رو باید با هم آشتی، این دوتا برادر رضایت داد. ما از این زیان بسیار خواهیم کرد. دانشگاه های ما تا کنون البته اینجوری بوده، نه تنها اینجوری بوده بلکه عرفان، معنویت، صاحب دلی توش تحقیر می شده، حتی چیز غیر علمی شمرده می شده است، چیز ضد علمی شمرده می شده. دانشگاه اون چی که محترم بوده اون نوع علم خوش بوده، اگر تازه در میان چیزی بوده و الا از اون طریق، از اون قبیل که هیچی پیدا نمی شده. چه می باید کرد؟ ما به دلیل این که دانشگاه تو مملکتمون صادراتی بوده، یعنی وارد شده توی این مملکت از جای دیگری صادر شده، باید همین شکل رو پیدا میکرد. مغرب زمین دانشگاه که توش روئید زائده‌ای نبود در کنار کل جامعه. یه نکته خیلی مهمی است، یک ارگان بود، یک نهاد بود کاملا منبعث از مجموعه اقتضاعات اون اجتماعات. اونها فرمان میدادن، اقتضا میکردن دانشگاه میروئید. شما اگر سرگذشت این انجمنهای علمی که در اونجا بوده که کمک بسیاری هم در رشد علم کردن در اونجا، تبدیل شدنشون دانشگاه هایی که فرم جدید رو داشتن، اونا رو اگر مطالبه کنید اینو به خوبی خواهید دید که یک داد و ستد خیلی مستقیم و نزدیک بین دانشگاه و بیرون از دانشگاه بود و از اونجا می اومد نیازها وارد دانشگاه می شد، دانشگاه با کار کردن روی نیازهای اجتماع فربهتر می شد، محصولش رو به بیرون می داد. یک تقضیه صحیح و درست بین این دوتا برقرار بود. و خب وقتی تقضیه برقرار بود، دانشگاه همون شکل و همون رنگ رو خواهد گرفت که اجتماع بیرون. او فرمان می ده، او قضا می ده و این رشد می کنه. رشد اونها تناسب با رشد اجتماعات داشت. توی مملکت ما متاسفانه علم تا حدود زیادی از بیرون صادر شد. دانشگاه های ما گیاهانی نبودند که توی این آب برویند، توی این خاک برویند، از بیرون به اینجا قلمه زده شدند و تا حدود زیادی با این آب و خاک بیگانه بودند. به همین دلیل هم درمان خیلی از دردهای ما نشدند. از قدیم اطبای ما میگفتن، بو علی مینوشت که هر انسان رو با گیاه دیار خودش میتوان معالجه کرد. کل رجل یعالج علی نفس بلده. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست که علاج اهل هر شهری جداست. این از قدیم به ما میگفتن اگر این دانشگاه گیاهی نباشد که به تناسب این آب و خاک رویده باشه و از بیرون پیوند جبری و تحمیلی بیزده باشن به اینجا، البته درمان خیلی از دردهای ما نخواهد بود. نه تنها درمان نخواهد بود بلکه درد افزا خواهد بود. از قضا سرکنگلین صفرا فزود، روغن بادام خشکی نمود، بلکه درد آفرین بوده است. و در واقع باز همون درد است که ما رو به این سؤال می نشاند که چرا اگر این دانشگاه ها زائده نبودن توی مجبورین ما در مملکت ما، اگر چیزی بودن که رویدنشون مقتضای نظام فرهنگی ما بود، این جدایی که بین علم و معنویت هست و توی دانشگاه های محاکمه البته نبود. منتها به دلیل اینکه از بیرون در این جاها کاشته شدن، این مشکل رو ما باش برخورد کردیم. راه حل قضیه چیست؟ و حل مسئله این است که باید داد و ستد دانشگاه رو با بیرون از دانشگاه بیشتر کرد. شما کدومتون سراغ دارید که چند درصد نیازهای خارج از دانشگاه توی دانشگاه منعکس شده است؟ چند درصد؟ و کدومی که از محققین ما اگر اهل تحقیقی بودند، حتی حداقل در زمینه علوم تجربی کاری کرده اند که نیاز بیرونی رو برآورده بکنه، غیر از این بوده که تقلید می شده از آخرین تحقیقاتی که توی مملکت های دیگه انجام می شده و اونها رو نیازهای خودشون هدایت می کرده، ولی در اینجا کاملا اون تحقیقات بی معنا و بی فایده بوده. ما خودمون یه روزگار شیمی می خوندیم، یه استاد داشتیم تحقیقات خیلی عالی می کرد، بعد ما خیلی خوشبخت بودیم، یه وقتا می بود بعضی از اون مجلات خارجی رو به ما نشون می داد اینجا که بله ببینید اسم ما رو یواشکی لایه که از اون برابه ها نوشتن و تحقیقات ما رو ملخصش کنجا نوشتن. ما خوش رو میمد گفتیم خب بالاخره در ایران هم محققینی پیدا شدند و دارن به معرفت بشری خدمت میکنن. بعد ما کم کم فهمیدیم که این ظاهر هم بود. اولا من الان که فکر میکنم سن نارون تحقیقات نمیارزید برای من بکرد، سالی هم بعدم که فهمیدم به جرم یهودی بودن و شایدم ارتباط با کشورها بیگانه داشتن و فروختن تحقیقات به اونجاها برونش کردن از دانشگاه، حالا بیشتر این قضیه پرده‌دری شد و معلوم شد که اون نوع تحقیقات به چه دردها میخوره و از کجاها تغذیه میشه. چند درصد ما میدونیم که واقعا چه جور داد و ستدی بین دانشگاه و بیرون وجود داره و اونها به ما القا میکنن که چه بگید، چه بخواهید، چه چیز رو بکاوید، چه تحقیقی بکنید. وقتی دانشگاه یه چیزی شد که از بیرون شما اوردش اینجا مثل یه گیاهی که مال این آب خاک نیست و هی مجبوری که کود مصنوعی بدی، هی مجبوری چند نفر رو استخدام کنی که محافظتش کنن، بعدش هم دست آخر خواهید دید که باریس بردوش شما ارده بودی که زیر سایهش بیارم، حالا میبینی که باید عرق بروزی تا اونو نگه داری. اینجور میشه دیگه، امر مصنوعی اینطوریست. ما با این دشواری برخورد کرده ایم. یکی از مهمترین دلایلش هم صدور علم است به این مملکت از بیرون، عدم انتخاب علم است. ما اون حازمه قوی رو پیدا نکرده ایم که بعضی ها رو بجریم و حضم کنیم، بعضی ها رو بیرون بریزیم. خب هر چی بوده گذشته، از این به بعد چه باید کرد؟ این داد و ستد فرهنگی با بیرون از جامعه، با مساجد برای یک نوع مبادله‌ای و با کل اجتماع، با صنایع، با رشد خاصی که مملکت ما داره از جهت دیگه، اینا چیزاییست که نقدیست که ما توی چراغ این دانشگاه می‌ریزیم تا روشن نگهش داره، تا متناسبش کنه با جامعه، تا این توهم تقابل رو برداره، تا اینکه ما دو تا ارگانن، دو چیزن که مال هم دیگه نیستن و یکی زورکی به دیگری چسبیده، رشد نامتناسبی میکنه و افرادی که از او بیرون میان به طور طبیعی جای خودشون رو توی اجتماع پیدا نمیکنن، تا این باید حل بشه، این باید برطرف بشه. راهی غیر از این هم نخواهد داشت مرتفع شدن این امر. فرصت من اندکه و از این نظر من یک نکته دیگری رو هم خوب میدونم، لازم میدونم که در اینجا ذکر بکنم. دانشگاه های ما تا کنون به نحوی رویده اند و به نحوی رشد کرده اند که در اینها و در ذهن دانشجویان و فارغ التحصیلان این خیال قوت گرفته است که علوم جدید با ایمان سازگاری ندارند و حد اکثر باید مسئله ایمان رو مسکوت بگذارند و الا اگر چیزی به نام دین آموزش های مذهبی عنوان بشه و طرح بشه، به نزاعی منتهی خواهد شد که حل نخواهد شد. این یک مسئله بسیار دامنه‌داریست. دوباره هم به صورت تمام اون بقیه ارزش ها از بیرون البته وارد مملکت ما شده است، ولی امر بسیار جدی است به گمان من، چیزی نیست که ما بتونیم از کنارش راحت بگذاریم، علل خصوص که الان ما مدعی هستیم که اجتماع ما یک اجتماع اسلامی است. ما تسامح اسلامی داریم، ما میتونیم بپذیریم هر عقیده‌ای که توی مملکت ابراز بشه، توی دانشگاه ابراز بشه. ما نمیتونیم فکر رو بکشیم، بکشیم هم اشتباه کردیم، چون بهتر به صورت یه شهید و خونش بیشتر تو این اجتماع خواهد گرفت، اثر بیشتری خواهد داشت. بنابراین ما باید آمادگی مواجهه با افکار دیگر داشته باشیم، علل خصوص توی محیط‌های اجتماعی. این نمونه‌هاش که ما خیلی فراوان توی صدر اول اسلام و دوران آغاز تاریخ اسلام دیده ایم، تو مساجد امثال اون بحث‌های عقیدتی بوده، چه برسه به بیرون از مساجد. این تسامح رو واقعا بعد ایجاد کرد. حالا اگر ما اجازه بدیم که چنین چیزی اتفاق بیفته که دیگه دست ما هم نیست، اجازه بدیم و ندیم اتفاق میفته، ما هم باید به خوبی بدونیم که کیفیت پذیرایی برای این افکار چیست. در مغرب زمین از وقتی که علوم رشد کردن یک چنین مشکلی پیش اومد. شما همه تون میدونید از اون وقتی که جناب گالیله رسمن محاکمه شد، این مسئله رسمن مطرح شد که علم و دین با هم چه نسبتی دارن و دانشگاه ها در چه راهی دارن میرن، آیا به مصلحت کلیسا هستن یا نیستن. کلیسا به شدت در این زمینه موضع‌گیری کرد. شما شاید خبر داشته باشید حتی کرسی های زمین شناسی توی دانشگاه های انگلستان کلیسا به وجود آورد، برای اینکه نوعی کار بشتر زمین شناسی بکنن که محصولش و نتایجش به سود کلیسا باشه و خلاصه ثابت کنه که زمین عمر محدودی داره و مثل اون ملحدی نتیجه نگیرن که زمین عمر چند صد میلیون ساله داره. البته هم به سود اونها نبود نتایج اونها، برای اینکه اون اکتشافات علمی نیروش خیلی بیشتر بود و اینها رو عقب زد. ولی میخوام بگم مسئله جدی بود، مسئله کوچکی نبود. از وقتی که گالیله رو محاکمه کردن گفت که کتابهای آسمانی اومدن تا بگویند که انسان چگونه به آسمان ها می رود، نه اینکه آسمان ها چگونه می روند. توجه می کنید که منظور چیست؟ یعنی از کتابهای آسمانی نمیشه انتظار داشت که حرکت افلاک رو برای ما تبیین کنن، ولی راه رفتن به بهشت رو به آسمان ها رو میتونن به ما نشون بدن. یعنی از همونجا به طور مشخص راه علم رو از راه آموزش های مذهبی جدا کرد و گفت که شما از کتاب های مذهبی انتظار نداشته باشید نتیجه گیری های علمی رو، شما فقط پاداش و ثواب و کیفر و عقاب رو از اونجاها بیاموزید، خوب و بد رو از اونها یاد بگیرید، خلاصه ارزش ها رو اخذ کنید، دانش ها رو بگذارید کنار. بعد مسئله به تنهایی نبود، مشکل از اینجا تازه آغاز شده بود. یکی از نویسنده‌های اخیر انگلیسی رو من دیدم نوشته بود که یک پیمان عدم تعرضی فعلا بین علم و مذهب بسته شده است، اما پیمان عدم تعرضی که شکننده است و هر آن احتمال میره که دوباره نزاع تازه درگیر بشه. و این سخن البته درست است. شما میدونید حدود 1920 توی دانشگاه ها و مدارس تنسی اون ایالت آمریکا تدریس تئوری داروین ممنوع شده بود و این خودش یکی از نمونه های مشخص این نزاع بود که دوباره سر برآورده بود که تئوری تکامل با محتوای بایبل انجیل تو کتاب مقدس منافات داره، بنابراین باید منع بشه. تا کنون توی مملکت ما و در دانشگاه های ما این مسئله به خوبی و اونچنان که حق اوست مورد کاوش کافی قرار نگرفته است. ما البته کسان داشته ایم کتاب هایم در زمینه نوشتن که سعی کردن نوعی آشتی و سازگاری بین فراورده های وحی و فراورده های عقل بشری بدهند. این اصولا سؤال روزگار ماست، سؤال بسیار مهمی است که چه نسبتی است بین نتایجی که از وحی گرفته شده است با نتایجی که ما از عقل خودمون میگیریم. وقتی که ما تجربتاً خواهش میکنیم، وقتی فکر میکنیم، استدلال میکنیم، علم میسازیم و فلسفه میسازیم از یک طرف، از طرف دیگه وقتی کسانی میان و مدعیان که از طریق نوعی اشراقات، الهامها و وحیها به طریق غیر مستقیم و مرموزی حقایقی رو کشف کرده اند از ماورای این عالم و به ما میگن، بین این دوتا چه نسبتی است؟ آشتیست؟ آشتی نیست؟ ما اگر یکی را داشته باشیم از دیگری بی‌نیازیم؟ اگر بین این دوتا دیدیم نزاعی افتاد کدوم رو باید برگیریم؟ یک سوال بسیار اساسی است. هر کی وقتی میخواد که پابند به مذهبی از مذاهب بمونه و در عین حال در جهان امروز هم زندگی بکنه باید برای خودش پاسخ این سوال رو روشن کرده باشه، در غیر این صورت همواره یک تزلزلی در درون او خواهد بود. ما الان مدعی هستیم که اسلام دوباره به این جامعه برگشته است یا دست کم آرزومندیم که برگرده و بهتر مستقر شده و ادعا هم می کند اسلام که هاضمه قوی دارد که همه اندیشه ها و ایدولوژی ها رو می تونه در دامن خودش بگیره، با همشون نبرد بکنه و حق و باطل اونها رو تمیز بده. این اندیشه ها اندیشه هاییست که هم علمیست هم فلسفیست. ما در روزگار حاضر به قولهای عظیمی طرفیم و نمیتوان دلخوش بود و ساده لوحی کرد و تصور کرد که یه جزوه کوچک و یه دونه نقد اندک و حقیری که آدم تو ذهن خودش میکنه این پاسخگوی اون اندیشه های عظیم و مؤثریست که در جهان ما هست. ما نباید اینجوری خودمون رو قائم کنیم و دلخوش باشیم، باید روبرو بشیم با اینها. ما نشیم خب اونا ما رو پیدا خواهند کرد، با ما مواجهه خواهند کرد. پاسخگویی لازم داره. ما باید به شیوهی دست بیابیم که این مشکل رو دیگه برای همیشه برای ما حل کنه. یعنی متدی باید پیدا شود که با این متد بتوان به نحوی این تنازع را از میان برداشت. این کاری است که باید به کمک دانشگاه و حوزه علمی انجام بشه. یعنی یکی از مهمترین موارد همکاری ثمر بخش این دو نظام آموزشی، این دو تا تفکر، حل این مسئله است. تا امروز این مسئله حل روشنی پیدا نشده است. یعنی به گمان من متد مشخصی پیدا نشده است که ما چجوری آشتی بدیم بین این دو گونه فراورده. تا حالا اگه میمدی میگفتی که آقا اگر بین این دوتا دیدیم نزاع افتاد کدوم رو باید برگیریم، یک سوال بسیار اساسی است. هر کی وقتی میخواد که پابند به مذهبی از مذاهب بمونه و در این حال در جهان امروز هم زندگی بکنه، باید برای خودش پاسخ این سوال رو روشن کرده باشه. در غیر این صورت همواره یک تزلزلی در درون او خواهد بود. ما الان مدعی هستیم که اسلام دوباره به این جامعه برگشته است، یا دست کم آرزومندیم که برگردد و بهتر مستقر شود، و ادعا هم می کند اسلام که هاضمه قوی دارد که همه اندیشه ها و ایدئولوژی ها رو می تونه در دامن خودش بگیره، با همه شون نبرد بکنه و حق و باطل اونها رو تمیز بده. این اندیشه ها اندیشه هایی است که هم علمی است هم فلسفی است. ما در روزگار حاضر به قول های عظیمی طرفیم و نمی توان دلخوش بود و ساده لوحی کرد و تصور کرد که یه جزوه کوچک و یه دونه نقد اندک و حقیری که آدم تو ذهن خودش میکنه این پاسخگوی اون اندیشه های عظیم و مؤثری است که در جهان ما هست. ما نباید اینجوری خودمون رو قائم کنیم و دلخوش باشیم، باید روبرو بشیم با اینها. ما نشیم خب اونا ما رو پیدا خواهند کرد، با ما مواجهه خواهند کرد. پاسخگویی لازم داره. ما باید به شیوهی دست بیابیم که این مشکل رو دیگه برای همیشه برای ما حل کنه. یعنی متدی باید پیدا شود که با این متد بتوان به نحوی این تنازع رو از میان برداشت. این کاری است که باید به کمک دانشگاه و حوزه علمی انجام بشه. یعنی یکی از مهمترین موارد همکاری ثمر بخش این دو نظام آموزشی، این دو تا تفکر، حل این مسئله است. تا امروز این مسئله حل روشنی پیدا نکرده است. یعنی به گمان من متد مشخصی پیدا نشده است که ما چجوری آشتی بدیم بین این دو گونه فراورده. تا حالا اگه میمدی میگفتی که آقا این روایت فلانجاش با علم نمیخونه، در درجه اول سعی میکردن که بگن که نمیخونه، فلان نمیدونم کلمه رو در نظر بگیر در یک کتاب لغتی به اون معنا به کار رفته، بنابراین درست در میاد. بعد اگر بعد از همه این تلاش ها معلوم میشد که بازم درست در نمیاد، حالا نوبت تشکیک در اسناد اون روایت بود. میگفتن خب حالا از کجا معلوم اسناد راست باشه، و بالاخره اگه به این راه نشد به اون راه، اگه اون راه نشد یه راه دیگری. بگیرید هیچ متد مشخصی نبود. یه دفعه یادم به یه آقای سر یه مسئله بحث میکرد، گفتم که من حرفم رو نمیزنم که شما خوب روشن کنی که سند این روایت درسته یا نه. وقتی معلوم شد درسته وقت بنده صحبت خواهم کرد. این نمیشه که اگه ما گفتیم و جوابی نداد شما به این سراغ او. متدولوژی برای ما خیلی مهمه و این مفته خیلی اساسی است. من نمیخوام بگم که این مسائل پاسخ نداره یا داره، بحث من این نیست. بحث من این استش که تا در این زمینه از روش واحدی ما برخوردار نباشیم، تا اصلا این قضیه رو ما نفهمیده باشیم چجوری باید برخورد بکنیم. ببینید حالا در مسائل علوم طبیعی زیاد مهم نیست بگیم هفت تا آسمون هفت تا زمین حالا اینا چجوری تفسیر میشه. وقتی نوبت به علوم انسانی میرسه قضیه خیلی دشوارتر از ایناست. بالاخره اسلام آقا مدعی حل مشکلات اجتماعی است. یه دسته از علوم هم توی این روزگار پیدا شدن، اینا هم عیناً همین ادعا رو دارن و قوی هم هست ادعاشون، کوچک نیست. ما نمیتونیم کشمون هم بذاریم، ما نمیتونیم بگیم حسبنا کتاب الله،
بگیم که همیست که هست، همه چیز توی قرآنه، ما اینو نمیتونیم بگیم. ما انسان این عصری و مشکلات این عصر پاسخ متناسب با این عصر میخواد و راهش هم این نیست که ما چشممون رو ببندیم از اکتشافات جدید، از محصولات تفکر جدید. در حال ما میدونیم که این عقل خدا به ما داده، ما نمیتونیم این عقل خاموش کنیم، ما نمیتونیم نفهمیم. ما فکر میکنیم، اندیشه میکنیم، محصولات اندیشه دیگران رو ارزیابی میکنیم. از اون طرف ما اندیشه های مذهبی داریم، ما ارزش های مذهبی داریم. آیا بیان رو مثل گالیله بگیم که آقا چیکار داری به عقل آسمون رو زنی؟ شما فقط ببین چی ثواب و چی گناهه، این رو باید بگیم. ما میتونیم راه حل رو برگزینیم؟ تازه اینم راه حل نیست، اگر این بود خود برمیگزیدند و بر نگزیدند، برای اینکه این نمیشد، این حل نمیکرد قضایا. خود امیرالمومنین به ما میگه پیغمبران اومدن برای اینکه عقل مردم رو به حرکت بیاندازن، لیسیروا لهم دفاعن العقول. بنابراین انبیا نیومدن که مردم تنبلی و عقلانی بکنن، بگن که احتیاج نیست شما فکر کنید، ما فکراشو کردیم و نتیجه هاشم به شما داریم میگیم، شما بریم بگیریم و عمل کنید تا رستگار شوید. اینم تموم شد. همچه چیزی نگفتن که اظهار دفاعن العقول میکردن، اومدن تا عقل مردم رو به جنب و جوش تازه درارن. خب اگر کسی اومد این عقل رو داره برمی انگیزه و تحریک میکنه، خب پس محصول این تحریک هم باید مقبولش باشه، نمیشه که نزاع بین این دوتا باشه. خب حالا اگر توهم نزاعی شد چه باید کرد؟ اگر یه جایی دیدیم که این دوتا با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، چرا حلی باید پیدا کرد؟ از یکی خودمون رو محروم کنیم، بیاییم و التقاط بکنیم یه چیزی که الان تو جامعه ما پیدا شده به نام اندیشه التقاطی. دیگران هر کسی دیگری رو به التقاط نسبت میده و این مرز التقاط و عدم التقاط جدا یک امر ظریفیست، بسیار ظریف است. ریشه‌ش هم همینجاست که من الان دارم عرض میکنم. آیا نفس معتقد بودن به وحی بعد اخذ فراورده های علمی و فلسفی از دیگران، این التقاط؟ ما بیایم یک طرف رو فقط بگیریم و دیگری رو چشم پوشی کنیم. ما اینو میدونیم البته که هر دو جور اندیشه رو نمیشه به همدیگه گره زد. در یه مواردی یه نوع ناسازگاری است که یکی رو ما حتما باید دور بندازیم، ولی تفکیک و تمیز این ناسازگاری کجاست؟ از کجا میشه فهمید اینا با مبانی جور در میان یا جور در نمیان؟ و بعد اگر در خود مبانی اختلاف بود کدوم رو باید برگزید؟ به هر حال راه طویلی که مغرب زمین در این زمینه رفته زیاد راه ثمر بخش و پربرکتی نبوده، مشکلی رو حل نکرده، انواع راه ها امتحان شده است، مسئله خیلی جدی هم هست. به نظر من ما نمیتونیم نسبت به این مسئله ساکت بمانیم یا این مسئله رو مسکوت بگذاریم. مسئله خیلی مهم نیست، الان عنوان شده است، منتها عنوان شدنش به نحو بدی است، به نحو برچسب زدن هایی است که خب هیچ مطلوب نیست بدون اینکه راه حل خیلی روشنی برای این امر ارائه بشه. ما لازم داریم برای اینکه یک بار دیگه روح تفکر معنوی در دانشگاه های ما زنده بشه و برای اینکه هم دانشجویان ما متوجه بشن که چه مسئله عظیمی در جهان هست و هم دانشجویان دینی ما متوجه بشن که این برخورد علم با فراورده های مذهبی یک برخورد پربرکتی است و ازش نمیشه غافل بود و نمیتوان یکی رو در پای دیگری قربانی کرد، این دوتا رو باید به نحو مسالمت آمیزی همزیستی و آشتی داد. اما هنر بزرگی است این آشتی دادن و کاری است که گفتم تجربه است که قرنهاش آغاز شده ولی هنوز به نتیجه مطلوب و نهایی نرسیده. ما وقتی در رژیم گذشته بودیم دم از این سخنان نمی شد زد، آزادی تفکر نبود تا اینکه کسی بتونه آشکارای مسائل رو بازگو کنه، ولی حالا باید امیدوار باشیم که بتوانیم این مسائل رو به طور جدی عنوان کنیم. من یکی از پایه‌های فکریم اینه که یه درسی باید آموخت، باید به وجود آورد که در این درس این نزاع سؤال اصلی باشه و جستجو برای حل این نزاع کاوش اساسی باشه در این رشته. این چیزیست که ما نه در حوزه‌های علمیه دینی می‌بینیم که به طور جدی باهاش برخورد شده نه در حوزه های علمی دانشگاهی خودمون. و باز این رو باید بگیم، کسی که از اینجا بیرون میره به منزله یک فارغ التحصیل از دانشگاه، آدمی است که به هر حال توی این اجتماع تا این قضیه براش حل نشده باشه، تا به طور جدی براش حل نشده باشه، همیشه این دشواری رو خواهد داشت که به هر حال چگونه تصمیم گیری کنه، آیا عضوی از این جامعه هست یا نیست. ما الان میدونیم عضو یه جامعه بودن که معناش نیست که آدم تو جامعه زندگی بکنه، این که عضو شدن نیست. یه جامعه اگر از یه جهان بینی خاصی برخوردار است، عضو اون جامعه بودن، برخوردار بودن از اون جهان بینی است، خود رو با اون مجموعه سازگار یافتن و همگام یافتن است. شما به نوع سوالاتی که امروز مطرحه توی اجتماع ما توجه کنید، به گمان من اغلب اونها رو از این دریچه میشه نقد و تحلیل کرد که از یک طرف یه تفکری به نام تفکر اسلامی داره خودش رو عرضه میکنه و مدعی حل همه مسائل است، و از اون طرف دروازه ها هم به روی انواع افکار دیگه گشوده شده است که اونا هم شبیه همین ادعا رو دارن. و بعد تصمیم گیری بین این دوتا، احیانا آشتی دادن بین این دو گونه تفکر، اون چیزیست که همیشه ایجاد اشکال کرده و میکنه. اگه ما نتونیم به خوبی از عهده حل این مطلب بران، باید ما به یک تزلزل مستمری در تفکر خودمون رضایت داره باشیم و معتقد باشیم که چنین چیزی ادامه خواهد یافت. به نظر من اگر از برخورد بین فیزیه و دانشگاه، از نظام علمی دینی و نظام علمی جدید دانشگاهی نتیجه میمونی بشه انتظار داشت، یکیش یقیناً همین است که این نکته، این برخورد به خوبی تحلیل بشه و به خوبی پاسخگویی بشه. البته نباید انتظار داشت که یک چنین سؤال کهنی پاسخ سریعی پیدا بکنه. این خیلی خامی است. اگه کسی با تاریخچه این مسئله، با انواع تئوری‌هایی که این مسئله برای خودش دیده آشنا باشه، خواهد دونست که ما به هر حال مجبوریم که بپذیریم که راه طولانی در پیش داریم. اما چه باک راه رو گر صد هنر دارد تحمل بایدش. بنابراین به گمان من رسالتی اگر برای این دانشگاه ها میشه فکر کرد، یکیش همون رسالتی است که ما یه علمی رو، یعنی رسالت اصلی رو اینجوری فکر کنیم، ساختن انسانی که تناسب داشته باشه و بتواند عضوی باشد برای جامعه اسلامی. عضو جامعه اسلامی همگام با جهانبینی اسلامی است. جهانبینی اسلامی در جهت نظری جهان رو متکی به خداوند و روانه به سوی خداوند میبینه. علوم دانشگاهی نوین فقط از این بعد که نظر کنید، علومی هستند که هم از این سر هم از اون سر جهان رو از خداوند میبرند. باید این بینش و ارزش نوین رو دوباره بر علوم حاکم کرد. من فقط از جنبه آموزش های دانشگاهی و از جهت بینشی که بین حاکم از سخن میگم، فقط همین یکیش رو انتخاب کردم. باید دوباره این بینش رو بر این حاکم کرد. حاکم کردن دوباره این بینش اولا به کمک به وجود آوردن داد و ستد مستمر از بین دانشگاه و فرهنگ بیرون از دانشگاه، به طوری که این گیاه مال این آب و خاک باشه، از همینجا تغذیه بکنه. بنابراین هر چه درون اوست مال بیرون باشه، هر چی بیرون است در اینجا منعکس بشه. اینا دو تا نهاد و نظام در کنار هم به طور موازی نباشن، مال هم دیگه باشن، مبادله مستقیم داشته باشن. و ثانیاً با آموزش هایی که این آموزش ها برخورداری مستقیم از تفکر معنوی دارن، که این رو به ما القا میکنن که ما چگونه اون روحی رو که در جهان بینی مذهبی و اسلامی میشناسیم، اون روح رو بتونیم پیاده کنیم، به طوری که خود به خود ذهن دانشجو، ذهن دانش آموز در این نظام توی اون ظرف قرار بگیره و این مظروف اون عطر رو به خودش بگیره، در ظرفی که نهادندش معطر بشود به عطری که اون ظرف با اون معطر است. او با به وجود آوردن شاخص از معرفت که در اون شاخه معرفت به گمان من نه به دنبال علل اولی بلکه به دنبال علل غایی باید گشت، این فتح بابیست در تفکر نوین. و باید اینجوری فکر کرد که متدی باید اندیشید امثال و متدهای که استیوارت میل و اینا فکر میکردن، منطقه در اون زهد که چگونه ما کشف غایات میکنیم. اگه ما این کار رو بکنیم، ما اون میراث فرهنگی عظیم گذشته رو داریم زنده میکنیم. یک بار دیگه داریم این تفکر رو که جهان یونیورس است، به قول فرنگی ها ملتیورس نیست، چندگانه نیست، یکگانه است، اون رو داریم دوباره ایجاد میکنیم. و در مرتبه دوم ما یک تخاصم رو باید اینجا به یک تصالح مبدل کنیم، آشتی بدهیم بین دو امر که دیریست بین آنها نزاع افتاده و این نزاع یقینا دوباره در مملکت ما و در اجتماع ما آغاز خواهد شد و آغاز شده است و با برچست دادن و نام نهادن و فرار کردن از معرکه هم هرگز ما به پاسخ این سوال نخواهیم رسید. اون نزاع عبارت است از نزاعی که بین فراورده های عقلی و معرفتی و دانش بشری و بین فراورده های وحیی تصور می رود. این دوتا فقط برای کسانی که از یکی رفلت می کنند با هم دیگه نزاع ندارند، ولی همیشه یک برخورد میمونی بین این دوتا هست. منطقه راه بهره‌جویی مفید رو از این برخورد یاد. این پایان سخن من است در این باب. خیلی ممنون. لطفاً اینطوری که اینجا به من اطلاع دادن برای خواهرها حضور داشته باشن تا قدنامی سمینار قرائت بشه. منم فقط به بعضی از این سوالا میرسم که پاسخ بدم. یه دونه سوال در اینجا که شاید بگم آن من بهتر مهمتر از بقیه سوال ها باشه که من دربارش سخن میگم، و اون که پرسیده شده است که نظر شما راجع به تزکیه افکار راست و چپ و به طور کلی غیر اسلامی در دانشگاه ها چیست؟ لابد معناش این است که چیکار باید کرد؟ باید چپی ها رو بیرون کرد، راستی ها رو بیرون کرد و اونایی که خودشون رو لابد اسلامی خالص میدونن اونا باید بمونن. اون وقت بعد چه کسی و با چه معیاری باید کسی رو اسلامی خالص دونست، چه کسی رو باید راست و منحرف دونست، چه کسی رو باید چپ دونست، اینا هم خودش دشواری زیادی به وجود میاره. من معتقدم که در تمام این موارد ما باید به متد کار بیاندیشیم، نه به خود محتوای اعتقاد. این اساس حل قضیه است. تا شما بخواید به دنبال این باشید که ما بر حسب نوع عقیده کسی رو بیرون میکنیم راه نمیدیم، یا در کل اجتماع چنین فکری بکنید، همیشه یه مشکل خواهید داشت. و اون مشکل این است که تعیین و تبیین اون نوع عقیده خیلی دشوار است. ما خودمون یه مصاحبه های داشتیم با دانشجو وقتی میخواستیم بپذیریمشون، کسانی حتی به ما گوشزد میکردن که افرادی که فلان جور فکر رو دارن شما نپذیرینشون. من بهشون میگفتم که ما اگر اعلام کرده بودیم، گفته بودیم که ما افرادی رو با این جور فکر میپذیریم، خب باز خودش وجهی داشت. و بالاخره یه کسی یه مؤسسه خاصی برای امر خاصی ایجاد کرده، کسی دیگه هم حق داره مؤسسه دیگری برای امر خاص دیگری ایجاد کنه، ایرادی که نداره. ولی وقتی که چنون قیدی رو ما در واقع در بیرون اعلام نکرده ایم، اما و کسانی به حساب این که اون نوع مرزبندی عقیدتی وجود نداره اینجا مراجعه میکنن، ما نمیتونیم پیشا پیش و در دل خودمون یک چنون تبعیضی رو برقرار کنیم. یعنی باز هم مسئله متد، یا میایم در روش ابراز میکنیم، میگیم ما اینیم و به شما اگر حق میدیم فلان کار رو بکنید، به خودمونم حق میدیم که این کار رو بکنیم، یا همین که میایم میگیم که ما فقط به خودمون حق میدیم، به هیچ کسی دیگه هم حق نمیدیم. این دومیست که به نظر من باطل است. در واقع معما دموکراسی مطرح است. یعنی خلاصه قضیه این است امروز یه چیزایی به وجود اومده به نام لیبرالیسم که بنده هرگز تعریف دقیقی هم ازش نمیدونم چیه، ولی در سایه نزاع با لیبرالیسم یه نوع اندیشه های خیلی خوبی داره کوبیده میشه. ما قبول داریم که یه جور لیبرالیسم داریم که با یه تعریف خاصی در امور اقتصادی یه نتایجی هم داره که اون نتایج مطلوب و نامطلوب بودنش به کنار، ولی اگر مسئله لیبرالیسم به معنای این باشه که هر کسی فکر کنه که تفکر دیگری حق وجود و حق حیات نداره، این خلاف تفکر اسلامی است. ما کاری به استدلال منطقی و عقلی و ایناش نداریم. اگر کسی به اسم اسلام یک چنین فکری رو میکنه، البته خطا کرده است. من اون تسامح اسلامی رو که اینجا میگفتم دقیقا ناظر به همین منظور بودم. منتها ما این روش دموکراتیک رو در برابر کسانی قبول داریم و اعمال میکنیم که اونام قائل به روش دموکراتیک باشن. این نکته خیلی مهمی است. ما منطق رو در برابر کسی به کار میبریم که اونم اهل منطق باشه، یعنی یک طرفه اینا رو نمیشه به کار برد. این مثال رو من همیشه گفتم، دموکراسی مثل بازی است، مثل بازی فوتبال. آدم به تنهایی نمیتونه بازی کنه، باید با یک کسی باشه که بازی کنه و او هم باید بازی رو بلد باشه، باید با شما هم بازی باشه. شما نمیتونید بگید که تو اونجا وایسا من با تو بازی میکنم ولی تو بازی نکن. مثل رانندگی میمونه، هر دو طرف باید بلد باشه. یعنی وقتی شما رانندگی میکنی هرچی هم این قواعد رانندگی رو بلد باشی، طرف شما اگر بلد نباشه خب اون یاد میزنه به شما، حالا شما هرچی هم مراعات بکنی. مسئله دموکراسی یک چنین امریست. ما متاسفانه با این گروه ها، هر گروه دیگری که تو دانشگاه هست و تو اجتماع، ما یک دشواری داریم و اون دشواری این استش که اونا از دموکراسی سوء بهره جویی میکنن، به این معنا که معتقد نیستن، بلکه معتقدن چون دیگران معتقدن ما میگیم و ازش استفاده میکنیم، اما خودمون ازش بهره جویی نمیکنیم. مشکل ما در اینجا اینه، یعنی به نظر ما نباید ما بیاییم یک واقعیت رو، یه امر با ارزشی رو فدا کنیم به خاطر اینکه یک کسانی به او اعتقاد ندارن. ما در برابر کسی که به اون روش، به اون روشی که اسمش میذاریم دموکراتیک، حالا شما اون معنای خوبش رو در نظر بگیرید، به اون روش آزادی، به اون روش مطلوب و حق اعتقاد دارن و خودشون هم در عمل اعمال میکنن، ما البته به اونا اعمال میکنیم. نپرسیم که شما در برابر آدمایی که چپن یا راستن یا حالا هر برچسب دیگه دارن چی شیوه رو پیشنهاد میکنید، اینا رو بیرون کنیم تزکیه کنیم یا نه. بپرسید آدمایی که در عمل اعتقاد به اون شیوه دموکراتیک ندارن با اینا چی کار باید بکنیم. خب به نظر ما اینا رو باید بیرونشون کرد، هیچ کار دیگه نمیشه کرد، یعنی از بازی باید بیرونشون کرد. بازی کردن فقط با کسی معنی داره که بازی کنه دیگه، وقتی نمی کند اوت، یعنی شما بر حسب افکار در اینجا طبقه بندی نکنید. همه سخن من اینه، بر حسب فکر شما طبقه بندی نکنید. آخه فکر انواع تفکر وجود داره، ما چجوری بیاییم و تقسیم بندی کنیم؟ مگه ما اینایی که اینجا نشستیم همه من واقعا یه جور اسلام داریم؟ نداریم دیگه، اینو باید ما اعتراف بکنیم. بنده یک جور بینشی دارم، شما یک جور دارید، حالا درسته در یک خطوط کلی ما با هم مشترکیم، ولی به هر حال تفکر آزاد است و افراد گوناگون فکر میکنن و هیچ قاعده ای هم تا حالا تو این دنیا شناخته نشده است که جلوی فکر آدم ها رو بگیره. و یا اگر فکر کردن، هر کسی که اومده بگه که اگه تو مثل بنده فکر نکنی پس احمقی، ببینید این خودش دوگماتیزم است. ما به کسی اجازه نمیدهیم که به روش نقد قائل نیست، نه اینکه فکر دیگری دارد. من یه وقتی صحبت کرده بودم راجع به یه نوع دوگماتیزم به نام دوگماتیزم نقابدار، و او این بود که اینطور نیست که ما اگر یه کسی در عقیده خودش ثابت قدم بود بهش بگیم تو دوگمی، برای اینکه این مطلب هرگز به نتیجه نمیرسه. خب اونم به شما میگه خب خودت معلومه دوگمی، چون تو هم در این عقیده ثابت قدمی که عقیده من باطل است، ولی دیگه خب به این نتیجه به کجا میشه رسید؟ به هیچ جا. اون به اون میگه دوگما، اونم به این میگه دوگما. پس دوگماتیزم چیست؟ دوگماتیزم یک روش است، نه یک عقیده. هیچ عقیده‌ای به تنهایی دوگما نیست، هر عقیده عقیده است دیگه. آدم هم اینجوری نباید باشه اصلا. این بد است که در برابر هر کوچکترین انتقادی بلافاصله عقیده خودش رو از دست بده. ما یه مقداری اگر راجع به یه چیزی فکر کردیم و با دلیل در خودمون این نشان دهیم، همچنین به سهولت هم برو رها نخواهیم کرد، مقاومت میکنیم. اون بد است، اون نوع شیوهی در برخورد با اندیشه ها بد است که اون شیوه نتیجهش و محصولش این باشه که نمیشه با اندیشه ها برخورد کرد. میشه دیگه، از این قبیل شیوه ها هست که به ظاهر به نظر میاد که نقادی است، برخورد سالم و آزاد است با افکار، ولی در واقع محبوس کردن و مسئول نگه داشتن فکر است به یک حسابی که دست به هیچ نقدی بهش نرسه. اگر این طور شد و این میشه همون تفکری که به خاطر شیوهش مطلوب است نه به خاطر خود محتواش، یعنی با فکر ما روبرو شده این در اینجا، نه با شخص صاحب فکر. در عمل هم عیناً همینطوره. به گمان من اون چه با معناس خود پیدا شود، اون چه بی معناس خود رسوا شود. البته اینم یک زمانی خواهد گرفت، ولی از این که بگذریم، اون چه که مهم است برای ما این تقسیم بندی بر حسب افکار نیست. ما با افکار با فکر روبرو میشیم. اگه میگی این چپه، ما چجوری باش روبرو بشیم؟ خیلی خوب، شما یک کاری کن چپه بشه. من تا یک کاری میکنی چپه بشه، یعنی با یه فکر میتونی رو چپه بکنی، نه یه آدم رو چپش بکنی. پس با فکر، با فکر رو برو میشه، درسته؟ اما با شخص چی؟ با شخص چجوری باید رو برو شد؟ خب این جناب شخص دو جور میتونه باشه، صاحب فکر خاصی ولی وحدت متد با ما، صاحب فکر خاصی و صاحب متد دیگری که اون متد قاتل، اون متد اصیلی است که اجازه میدهد همه افکار آزاد باشن. وقت در این صورت، البته در این صورت به نظر من تشخیصش هم خیلی دشوار نیست، ولی باید این برچسب رو کلا برداشت، یعنی این نوع تفکیک و این جور تقسیم بندی رو اصلا بر از اول برداشت. باید گفت آدمایی که به روش های تن می دهند که اجازه به ابراز افکار دیگران داده شود و به کسانی که تن نمی دهند، نوع فکر اصلا مورد تقسیم بندی قرار نمی گیره در اینجا. در این صورت است که شما به یه راه روشنی می رسید در برخورد با اینها. البته به نظر من در تمام این موارد اینطور نیستش که ما با کسانی روبرو بشیم که خیلی صاف و صریح به ما بگن که ما این روش رو قبول داریم یا نداریم. هزار پیچ و خم تو این امور هست، من شکی ندارم، هر کی در عمل برخورد کرده باشه می بینه و یه علامت هایی هم داره این قضایا که در نوشته ها و در گفته ها و در رفتار و اینا هم پیدا میشه. به عنوان مثال میگم، یکی از بدترین ضررهای گروهگرایی، سازمانگرایی همینه دیگه، که اعتقاد به اون روش آزاد رو میگیره از شخص. این یک بیماری واقعا. حالا منم بلد نیستم که این بیماری رو چجوری میشه حلش کرد، ولی میدونم که این یه بیماری است و همین که کسی به جای متعلق شد معمولا اینطوریست. خیلی کم میشه که ما ببینیم کسی اینجوری نباشه. این دیگه حب و بغض رو بر عقل و منطق خودش البته مقدم خواهد داشت و این آدم البته دیگه رضایت به اونجور تفکر نخواهد داشت. همه کسانی که قائل بودن که از طریق دموکراسی میشه استفاده کرد و در باطن منکر این بودن، وقتی به حکومت رسیدن دیکتاتوری رو برقرار کردن. یادم یه دفعه تو فرنگ بودیم، یه نفر بلند شد گفت که مگه نباید به همه گروه ها آزادی داد و دموکراسی داد؟ گفتم به گروه هایی که از دموکراسی نمیخوان استفاده کنن تا دیکتاتوری رو برقرار کنن، به اینا میشه آزادی داد. اینایی که اعتقاد ندارن و میخندن بهش و اینو رو بناهای نمیدونم نفاق آمیز بورژوایی میدونن، اینا نمیتونه از این آزادی برخوردار باشن. نمیتوانن به این دلیل که حق مشروع در این امر ندارن، مگر اینکه با زور بتونن بگیرن. خلاصه قضیه این است. یعنی به نظر من تمام مطلب این است که سوال بعد اینجوری طرح بشود. راجع به چپ و راست ما سوال نمی کنیم، راجع به قائلین به اون متد و عدم قائلین به